أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران عزیز در این ماه مبارک رمضان و طلب مغفرت و شکر الهی برای اعطای این توفیق که پیرامون حکمت و فقاهت حکمرانی مباحثه‌ای داشته باشیم، در بحثی گذشته روشن شد که حکمرانی به لحاظ قلمرو به سه قسم تقسیم میشن و انواعی دارد حکمرانی: حکمرانی بنگاهی، حکمرانی عمومی و حکمرانی جهانی. ما امروز می‌خوایم یکی درباره حکمرانی بنگاهی صحبت بکنیم و ببینیم از تبیینی که نسبت به حکمرانی بنگاهی شده است چه پرسش‌های حکمی یا فقهی رو میشه استخراج کرد. مقصود از بنگاه یک واحد قانونی است. در آثار غربیان تعبیر میکنن بنگاه یک واحد خصوصی قانونی است که وظائف و حقوقی مجزا از وظائف و حقوق اعضای خیش دارد، ولی میتواند یک بنگاهی مثلا بنگاه اقتصادی حتی خصوصی نباشد، دولتی باشد یا عمومی باشد، تعاونی باشد. در واقع مثلا وقتی گفتیم شاید واحد اقتصادی، بنگاه اقتصادی یک واحد اقتصادی است که در تولید کالا یا خدمات رسانی فعالیت میکنه، اهم از این که دارای شخصیت حقوقی باشد یا حقیقی. ولی طبیعتاً هر بنگاهی از جمله بنگاه اقتصادی باید از نظر مالکیت و از نظر شرایط اون شرکت مطابق قانون اساسی اون کشور باشه. مثلا در جمهوری اسلامی ایران مالکیت طبق قانون اساسی از سه قسم دولتی، تعاونی و خصوصی برخورداره. در بخش دولتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای دولتی قرار داره. در بخش تعاونی به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خریداری، کمک و همکاری متقابل تشکیل میشه و در مالکیت اعضا قرار داره. تعاونی است دیگه، مشارکت عام هست. در بخش خصوصی هم بنگاه به یک یا چند نفر تعلق داره، این در واقع متعلق به بخش دولتی یا بخش عمومی نیست. بعضی این بنگاه ها هستن که واحدهای انتفاعی هن، یعنی با هدف سود و منفعت های مادی تشکیل شدن، واحد انتفاعی نامیده میشن. برخی واحدها هم غیر انتفاعی هن، یعنی هدفشون از تشکیل اون واحد کسب منفعت مالی برای مالکان نیست، واحد غیر انتفاعی است. البته الان تو کشور ما خیلی از این مجموعه ها خودشون رو واحد غیر انتفاعی می دانن، برای اینکه مسائل مالیات و امثال ذلک رو بتونن مدیریت کنن، ولی در واقع انتفاعی هن. خیلی هم انتفاع میبرن. فعالیت هایی که بنگاه های اقتصادی میتونه داشته باشه گاهی خود واحد های خدماتی است، یا وقتا واحد های بازرگانی است، یا وقتا واحد های تولیدی است. واحد های خدماتی معمولا خدماتی به مشتریان میدن و واحد های بازرگانی به دنبال خرید و فروش مواد خام و فراورده آنها و امثال ذلک اشتغال دارن. واحد های تولیدی هم با استفاده از عوامل تولید به ساخت کالاهای اقتصادی می پردازن. پس بنابراین اینکه تعریف بشود بنگاه، حالا هر نوع بنگاهی، یک واحد خصوصی قانونی است، این مبتنی بر یک مبنایی است به نام اصالت آزادی، اصالت فرد، اصالت آزادی و اصالت مالکیت خصوصی است. خیلی مهمه عزیزان وقتی مباحث علوم انسانی رو میخوانید از کتاب‌های غربی ها در حوزه مثلا نظریه‌های شخصیت در روانشناسی یا نظریه‌های مصرف در اقتصاد یا نظریه‌های فرهنگ در جامعه شناسی، اینو بدانید که هر یک از این نظریه‌ها مبتنی بر مبانی فلسفی و مبانی و اصول ایدئولوژیکی هست. این که میگن آقا مثلا علم اقتصاد علم است، علم دیگه با ایدئولوژی نباید خلط بشه، با ارزش ها نباید خلط بشه، اینا حرفای قرن 19 همی است، حرفای اوائل قرن 20 همه. الان هیچ متفکر نظریه پرداز در حوزه علوم انسانی حرفای دیگه تو دنیا قبول نداره. حالا دانشگاهی های ما بعضا هنوز یک قرن عقب هن از این حرفا رو هی میزن. بنابراین در همین کتاب حکمرانی در آمدی بسیار کوتاه که دیروز هم ازش استفاده کردیم، بنگاه رو تعریف میکنه یک واحد خصوصی قانونی است. این بر اساس همون اصالت فرد، اصالت آزادی و اصالت مالکیت خصوصی است. اما اگر بگی نه، بنگاه یک واحد قانونی است، ممکنه خصوصی باشد، ممکنه عمومی باشد، ممکنه دولتی باشد. چرا؟ چون ما در ایدئولوژی اقتصادی مالکیت رو براش سه ساحت قائلیم: مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی و مالکیت عمومی. که مالکیت از سنخ مالکیت های تعاونی از سنخ مالکیت عمومی هست. خب تا اینجا معلوم شد که هر بنگاه یک شرکت هست. حالا اگر شرکت از آن یک یا چند نفر مالک باشن میشه شرکت خصوصی، اگر به نحو تعاونی و عمومی باشه میشه شرکت عمومی، اگر در اختیار دولت باشه میشه شرکت دولتی. ولی به هر حال شرکتی، هر بنگاه یک شرکتی است که دارای مجوز از سوی دولت هست، به تعبیری شرکت قانونی است. شرکت‌های دارای مجوز از سوی دولت‌های اروپایی در قرن 17 شکل گرفت. شرکت‌های بیشتر دولتی بودند، یعنی حاکمان با قدرتمندان، قانونگذاران با سرمایه‌داران جمع می‌شدند، یک شرکت‌های خصوصی رو طراحی میکردن در کشورهای مختلف، عمدتاً با هدف استعمارگری و گسترش تجارت. مجوز از پادشاهان و قانونگذاران هم میگرفتن، ولی مالکانشون عمدتاً خودشون جزء پادشاهان و قانونگذاران بودن. مثلا کمپانی هند شرقی هلند در عرض کنم خدمت شما شرکت و کمپانی هند شرقی هلند که در سال 1602 تأسیس شد و در 31 دسامبر 1799 ورشکسته شد. 20 مارس 1602 تأسیس شد، 31 دسامبر 1799 ورشکست شد. شرکت سهامی عام هم بود، فعالیتش هم از صنف تجارت بود و دفتر مرکزیش هم در آمستردام هلند مستقر بود. فعالیت های مختلفی در سرزمین‌های مختلف داشتن و عرض کنم خدمتتون در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کردن، حتی در اندونزی و مالزی و اینها هم نفوذ داشتن. یا شرکت دیگر و کمپانی دیگری که از آن میشه نام برد، کمپانی هند شرقی بریتانیا است، جان کامپانی، که ابتدا یک شرکت انگلیسی بود، بعد یک شرکت سهامی بریتانیایی که ملکه الیزابت اول در 31 دسامبر 1600 امتیاز نامه سلطنتی را به هدف کسب امتیازهای تجاری در هندوستان به اون اعطا کرد. 31 دسامبر 1600 تأسیس شد، 1 ژوئن 1874 از بین رفت. شرکت سهامی بود، تجارت خارجی داشت و عمدتاً هم انگیزه استعمارگری رو در هندوستان، بنگال و مناطق مختلف داشتن. شبه قاره هند رو تحت استعمارگری خودشون قرار دادن. اول اومدن حتی پول رایج بریتانیایی درست کردن و در واقع هندوستان شده بود یک ایالتی از ایالتهای بریتانیا، کل شبه قاره هندوستان. اول با آرامش ورود کردن، کار اقتصادی رو شروع کردن، بعد کم کم استعمارگری و با حاکمان هندوستان درگیر شدن که آخرین پادشاهی که باش درگیر شدن و او رو به شهادت رساندن تیپو سلطان بود که در منطقه میسور مزارش اونجا هست، یک موزه‌ای هم در میسور به نام تیپو سلطان راه اندازی کردن. یعنی در قرن 17 تا قرن در واقع 19 این نوع شرکت ها شکل گرفت. بعد کم کم گسترش صنعتی در قرن 19 کنترل دولت ها بر بنگاه ها رو کم کرد، لذا پارلمان بریتانیا قانون شرکت های سهامی رو در سال 1844 تصویب کرد. مردم با این قانون میتونستن بدون نیاز به کسب مجوز پادشاه یا تایید پارلمان شرکت‌های خصوصی تأسیس کنند، چون دیگه این لیبرالیسم کلاسیک خیلی جدیتر و پررنگتر مطرح شده بود و آزادی فردی و مالکیت خصوصی تقویت شد. مجلس بریتانیا 10 بعد در سال 1855 قانون شرکت با مسئولیت محدود رو تصویب کرد. بعد بنگاه مدرن در سال 1932 شکل گرفت، وقتی که برلی و مینس کتاب بنگاه های مدرن و مالکیت خصوصی رو نوشتن، دیگه اصطلاح بنگاه مدرن در واقع مطرح شد. در بنگاه مدرن مالکیت به معنای سهام قابل انتقال و کنترل به معنای اشراف مدیریتی مطرح شد. در بنگاه های مدرن دو تا رکن خیلی جدیتر مورد توجه قرار گرفت، یکی مالکیت و دوم کنترل. لذا بعد اینجاها اگر بخوای ورود کنیم با مبانی حکمی و فقهی، بعد ببینیم نظر اسلام درباره مالکیت چیست، نظر اسلام درباره کنترل و اشراف مدیریتی چیست. چون سهامداران در مدیریت در بنگاه‌های مدرن نقش کمتر مدیریتی داشتند، اداره روزمره بنگاه‌ها به دست سهامداران نبود، توجه دارید. لذا حکمرانی نوین چون دنبال اصلاحات مبتنی بر نظریه مدرنیستی سازمان بودن و میخواستن نظریه مدرنیستی سازمان شکل بگیره، لذا از شرکت‌های خصوصی شروع کردن. به همین خاطر میبینیم در قرن بیستم حکمرانی بنگاهی شکل پیدا میکنه. بنگاهی که در آمریکا و انگلیس بعد تبدیل شدن به شرکت‌های بزرگ اقتصادی، مثلا فرض کنید شرکت کوکاکولا یا در ژاپن مثلا شرکت تویتا و مکدولاند و امثال زاله، که اینا شرکت‌های بنگاه‌های اقتصادی بودن که تبدیل شدن در واقع به بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی. حکمرانی بنگاهی چند تا حکمرانی بنگاهی دیگه به معنای مدرن ها چند ویژگی دارد، یعنی چند کارکرد یا وظیفه دارد. یک، به دنبال منافع طرفهای ذینفعه. دوم، تعیین مسئولیت هیئت مدیره میکنه. سوم، حقوق سایر ذینفعان رو هم تعیین میکنه. و چهارم، استانداردهای اخلاقی، مخصوصا شفافیت و افشای سود. یعنی مسئله شفافیت، افشای سود، این یکی از ویژگی‌های مهم حکمرانی بنگاهی است. وقت نظریه پردازان علوم اقتصادی و مدیریتی اومدن در واقع برای حکمرانی بنگاهی نظریه‌هایی رو مطرح کردن. این نظریه ها رو در وقتی نگاه میکنه میبینه بعضی از این نظریه ها مبتنی بر سبک هرمی هست. حکمرانی سبک حکمرانی هرمی هست. بعضی به نحو سبک حکمرانی بازاری هستن یا شبه شبکه‌ای هستن. مثلا فرض بکنید نظریه کارگزار، که کاملا تفویض اختیارات به کارگزار داده میشه، یعنی کارفرما خیلی دخالت اینجا نداره و میان کارگزار رو انتخاب میکنن، میگن بنگاه در اختیار شما، این شرکت بنگاهی رو خودت اداره کن. خب اینجا دیدن که کارفرما که سهامداران بنگاه هستن گاهی خود متضررن و کارگزاران به نفع خودشون مدیریت میکنن، اومدن نظریه کارفرما کارگزار رو پیشنهاد دادن. بعد دیدن یه سری معایبی در عمل باش مواجه شدن در نظریه کارفرما کارگزار، نظریه بازار پایه یا بازار بنیان رو پیشنهاد دادن. باز اینجا دیدن که نظریه بازار پایه یا بازار بنیان منافع بیشتر به سمت سهامدار و کارگزاران هست و گاهی اوقات زینفعان الزامن اعضای بنگاه نیستن، آدم های هستن بیرونن اما دارن از آلودگی محیط زیست زائیده این بنگاه متضرر میشن. لذا نظریه مسئولیت اجتماعی بنگاهی مطرح شد و کم کم به از اون شکل بنگاه هرمی، سبک سازمانی هرمی به سبک شبکه‌ای نزدیک شد. در نظریه کارفرما کارگزار دو تا رکن عرض کردم خیلی مهمه در بحث حکمرانی بنگاه، یکی مالکیت و دوم کنترل شرکت ها. تفکیک مالکیت و کنترل میتونه میان منافع مالکان که همون کارفرما باشه با مدیران که کارگزاران باشه شکاف ایجاد کنه. توجه دارید نظریه کارفرما کارگزار یک نظریه ایست برای اصلاحات در حکمرانی نوین بنگاهی در مقابل اون نظریه کارگزاری که تفویض اختیار به کارگزار داده. خب اینجا کارفرمایان مسئولیت و کارها رو به کارگزاران واگذار میکنه، کارگزار نمایندگی از کارفرما میکنه. یک مدیر از سهامدار و مالک حقوق میگیره تا بتواند بنگاه رو اداره کنه، اما بر اساس نظر کارفرما، بر اساس نظر مالک. به همین خاطر معمولا در شکل نظارت و کنترل هرمی که توضیح خواهم داد یه هیئت مدیره تشکیل میدن. البته این نظریه کارگزار کارفرما کارگزار با یه مشکلاتی مواجه شد. دیدن که مدیر که از سهامدار حقوق میگیره باید کاری کنه که سهامدار از خودش راضی کنه. توجه دارید لذا گاهی اوقات سهامدار چون و مالک چون درگیر کار اجرایی نیست خیلی از اطلاعاتش ناقصه، لذا مدیر و کارگزار میتونه با یه اقداماتی رضایت سهامدار رو جلب بکنه، راه‌های فراری رو پیدا بکنه و منافع شخصی خودش رو دنبال بکنه و حتی هزینه هم بالا میره، برای اینکه خب کارفرما میبینه که کارگزار که دنبال منافع خودش هست مجبور میشه برای کارگزار نظارت تعیین کنه و خود این نظارت بر کارگزار هزینه داره. یه بازپرسی رو استخدام میکنن تا نظارت کنه بر کارگزار. حالا یه وقتا بین کارگزار و بازرس هم اینا با هم تبانی نکنن خودش یک بحث دیگری است. بعد هم کارگزار هزینه تایید اقداماتش رو توسط کارفرما هم باید هزینه پرداخت کنه، مثلا اطلاعات تهیه کنه، نمیدونم فرمت هایی رو پر کنه، چه کنه و این خودش کلی باره هزینه داره. خب حالا چه کار باید کرد؟ اینجا اقتصاددانان اومدن راهبردهای پیشنهاد دادن، گفتن اولا کارفرما کارگزار رو رصد کنه، ثانیاً کارفرما کارگزار رو در پیامدهای اقداماتش با خودش با کارفرما شریک کنه. یعنی اگر کارگزار بداند هر اقدامی که میکنه در سود و زیانش با کارفرما شریکه. به تعبیر دیگر کارفرما کارگزار رو در سود و زیان شریک کند، عقد مضاربه‌ای باش ببنده، بگه سرمایه از من، کار از تو. حالا من که میگم الزاما یک نفر نیست، ممکنه کارفرما چند نفر باشن یا کارگزاران چند نفر باشن. سود سرمایه از من، کار از سرمایه از کارفرما، کار از کارگزار. بعد به کارگزارم بگه هر چه سود بیشتر بردید حقوق بیشتر میگیری، سهم بیشتری گیرت میاد، اگر ضرر هم کردی چیزی گیرت نمیاد یا کم گیرت میاد. اومدن این پیشنهاد رو دادن، همون چیزی که ما در فقه ازش تعبیر میکنیم به عقد مضاربه. این که عرض میکنم اگر این تجربه های بشری رو خوب ببینیم، بعد ببینیم با ظرفیت فقهی و حکمی خودمون چه پیشنهادایی میشه داد که دیگه تجربه های غلط عقلای گذشته تا حال رو دوباره تکرار نکنیم. پس در حکمرانی بنگاهی سهامداران به مثابه کارفرما، مدیران به مثابه کارگزاران. سهامداران میشن مالک شرکت و طبیعتاً چون دنبال منافع خودشون هستن، تصمیماتی هم که میگیرن طبیعتاً به دنبال منافع خودشون هستن، ولی مدیران هم منافع سهامداران رو گاهی خود قربانی منافع شخصی خودشون میکنن. یه وقتا بلخرجه بی خودی میکنن، مثلا هواپیمای خصوصی یا مهمان سرا میسازن، یک خزینه های بی خودی که به فکر نیست دیگه، چون کارگزار سهامدار نیست. اینجا برای حل این معضلات اومدن نظارت و کنترل هرمی رو پیشنهاد دادن، چون اصل اساسی حکمرانی بنگاهی حقوق سهامدارانه، لذا هدف از یک شرکت بنگاهی و حکمرانی بنگاهی اینه که حقوق سهامداران به درستی محافظت بشه. خب وقتی میخواد به درستی محافظت بشود، چه روشی این حفاظت رو تأمین میکنه؟ ساختار هرمی رو پیشنهاد داده. یعنی رأس هرم، یعنی بنگاهی در نظر بگیرید، در رأس هرم سهامداران نقش بیشتری دارن و هرچه میایید پایین تر کارگزاران نقش بیشتری خواهند داشت و بالا از بخشای پایین نظارت میکنن و کنترل میکنن. یعنی یک مدیریت مرکزی شکل میگیره. مدیریت مرکزی چیه؟ هیئت مدیره است. هیئت مدیره بر مدیران اجرایی و سطوح متوسط و پایین بنگاه نظارت میکنه. در واقع کنترل و نظارت هیئت مدیره بر مدیر عامل و کارگزاران یکی از جنبه های مهم حکمرانی بنگاهی هست. مدیر عامل دیگه مسئول اجرای راهبرد هاست. البته این تو نیست که هیئت مدیره دست سیاست های خرد یا تصمیم گیری رو از مدیر عامل قطع کنن، برای اینکه اگر مدیر عامل قدرت تصمیم گیری و قدرت سیاست های عملیاتی رو نداشته باشه، خب نمیتونه پاسخگو باشه، میگه شما گفتین من همین کار انجام دادم. لذا معمولا هیئت مدیره سیاست های کلان رو، خط مشای کلان رو و اهداف معین رو در اختیار مدیر عامل قرار میدن. مدیر عامل سیاست های خرد، سیاست های عملیاتی و تصمیمات رو میگیره و به ازای این تصمیمات و اختیارات و مسئولیتی که دارد پاسخگو هست در قبال هیئت مدیره. البته تصمیمات کلان را حتما باید به تصویب هیئت مدیره برسه. حتی معمولا به این صورت هست، این شرکت های هرمی حکمرانی بنگاهی که از مدیر عامل میخوان که پیشنهادهای خودتون رو در حوزه تصمیم های کلان بیارید به هیئت مدیره تا هیئت مدیره تصویب بکنه. یعنی از بالا تصمیم ها ابلاغ نمیشه، پیشنهاد از پایین میاد، تصویب از بالا ابلاغ میشه. وقت هیئت مدیره دیگه میتونن مدیر عامل رو کنترل کنن، حتی میتونن تحریم مالیش بکنن، کارشو متوقف بکنن، عزلش کنن. همین اختیارات برای هیئت مدیره هست. بعد وقت اینجا یه بحثی مطرح شد در حکمرانی بنگاهی به سبک هرمی که اعضای هیئت مدیره باید کیا باشن. گفتن اگر ترکیبی از اعضای خارجی و داخلی باشه بهتره، ولی اعضای خارجی بیشتر از اعضای داخلی باشن و هیئت مدیره با اکثریت اعضای خارجی در واقع حق تصمیم گیری داشته باشه. برای اینکه اینایی که اعضای داخلی هن بیشتر دنبال ممکنه منافع خودشون باشن، توجیه عمل کرده خودشون باشن، اما اعضای خارجی استقلال بیشتری دارن، لذا تصمیم های اونها خیلی واقع بینانه تر و میتونه دقیق تر باشه. بعد وقت البته هر مدیر عاملی هم نظارت و کنترل نسبت به پایین دستاش خواهد داشت. خلاصه یک توازن قدرت در ساختار داخلی یک بنگاه شکل میگیره از بالا به پایین. بعد مدیر عامل خزانه‌دار بنگاه همه اینها در واقع شکل میگیرن و عرض کنم. یا مثلا یه نکته دیگه میگن سرمایه گذاران خارجی اگر بیاد حقوق سهامداران شرکت بهتر رعایت و محافظت میشه. این عرض کنم خدمتتون یک مدل. یه مدل دیگر، چون دیدن که این روی کرده هرمی گرفتاری ها و مشکلات خاص خودشو داره، اومدن نظریه بازار بنیان رو مطرح کردن. گفتن این شیوه میتونه منافع مالکان بنگاه رو بیشتر بکنه، لذا برخی از دانشمندان علم اقتصاد اومدن مدل بازار بورس رو برای بنگاه ها تعریف کردن. در واقع یه مدلی که مدیران بتوانن سود بنگاه رو به حد اکثر برسانن تا کنشگران دیگه هم بتونن بیان و با خلاصه خرید سهام ورود کنن و درآمدزایی بنگاه افزایش پیدا کنن. خب اینجا هم شیوه پرداخت مزد و پاداش تغییر پیدا میکنه، یعنی مزدها بیشتر در قالب پرداخت سهام صورت میگیره. در اون مدل هرمی کارگزاران حقوق بگیرن، اما در مدل بازار بنیان کارگزاران و مدیر عامل میتونن مزد بیشتری بگیرن اما در قالب پرداخت سهام. یک نوع شراکتی حاصل میشه. به تعبیری بنگاهی رو سهامدارانی محدود چند نفر مثلا در بنگاه خصوصی را انداختن، فرق نمی کنه، همین رو در بنگاه دولتی هم میشه زد یا بنگاه عمومی. وقتی سهامداران معین بنگاه رو را انداختن، بعد این بنگاه وقتی توسط هیئت مدیره تصمیم گیری میشه و مدیر عامل و کارگزاران فعالیت میکنن، هرچه درآمد بنگاه بیشتر بشود، کارگزاران و مدیر عامل سهامی از بنگاه نصیبشون میشه، سهم پیدا میکنه و در واقع میشن درصدی از مالکیت بنگاه رو عهده‌دار خواهند شد. البته یه قیدی اینجا ذکر میکنن که هیئت مدیره و مدیر عامل اجازه فروش سهام در یک بازه زمانی مشخص رو ندارن، مثل وضعیتی که ما تو بورس کشور خودمون داشتیم که تا مطلع شدن یا حتی برنامه‌ریزی کردن یه عده‌ای که بورس سقوط بکنه یا میدانستن بورس سقوط میکنه، یه دفعه سهامای خودشون رو فروختن، سود کلانی بردن و سهامداران بورس اکثرا که توده مردم بودن با مبلغ کمی مثلا زندگیشو فروخته بود برای 100 میلیون 50 میلیون 200 میلیون 300 میلیون، این بیچاره سرمایه خودشو از دست داده. لذا اینجا این قید رو میذارن که هیئت مدیره و مدیر عامل و اینایی که در تصمیم سازی نقش دارن، اینا حق فروش سهام رو در یک زمانهای معینی ندارن. خلاصه این افزایش سهم مزدها در قالب سهام، این کاملا وابستگی پیدا میکنه به عمل کرده بانگاه. هرچه عمل کرد بیشتر باشه، سوددهی بالاتر باشه، سهام اعضا بیشتر خواهد شد. اینجا در واقع یک قرابتی بین منافع کارکنان و سهامداران شکل میگیره. توجه دید. البته شبیه این مدل تعاونی ها، البته تعاونی ها دوستان مستعزه، تعاونی ها تو ایران موفق نبود، چون اصولا این تعاونی ها رو نقش دولت در هیئت مدیره تعاونی ها بالا بود و کارمندان دولت هم دنبال منافع خودشون رفتن، لذا خیلی از این تعاونی ها شکست انجام. اینم نکته ایست که حالا، ولی اگر سهامداران خاص ورود کنن، بعد کارگزاران خودشون رو به شکل عقد مضاربه در سهام شریک کنن، در سود شریک کنن. این در واقع مدل بنگاه نظریه بازار بنیان یا بازار پایه است. خب در مرحله سوم یا چهارم، این اگر مدل اول حکمرانی بنگاهی مبتنی بر نظریه کارگزار، حکمرانی بنگاهی مبتنی بر نظریه کارفرما کارگزار، حکمرانی بنگاهی مبتنی بر نظریه بازار بنیان، این سه تا توضیح دادم. چهارم میشه حکمرانی بنگاهی مبتنی بر نظریه مسئولیت اجتماعی بنگاهی. به این صورت که بنگاه‌ها بر چه کسانی تأثیر می‌گذارند؟ فقط کارگزار و کارفرما و کارگزاره؟ طرف آی زینف سهامداران هستن، مدیران هستن، کارکنان هستن، مصرف کنندگان هم هستن، جمعیت های محلی هم که بنگاه در اون محل و مکان مستقره هستن. یعنی بنگاه بر پنج دسته طرف های زینف تأثیر گذاره. خب نباید که فقط منافع سهامدار و کار مدیران و کارکنان رو دید. پس منافع مصرف کنندگان کجاست؟
منافع مردمی که از منابع طبیعی اون محیط زندگی میکنن، یا حتی منافع حکومت، چون حکومتی که داره مجوز میدهد او هم یه منافعی رو باید براش در نظر گرفت. البته وقتی میگیم حکومت منظور کارمندان نیستن، حکومتی که بیاد به وزارتخونه بگه خودتون هزینه خودتون رو در بیارید. خب این پدر بنگاه رو در میاره، هر بنگاهی میخواد راه اندازی بشه نفسشو میگیره برای اینکه خونشو میمکه تا میخواد خودشو اداره کنه. این مدلی که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی راه انداخت و چقدر مفسده ایجاد کرد. مثلا فرض کنید سازمان‌های امنیتی که باید همه همغمشون دغدغه امنیتی باشه رفتن تو کارهای اقتصادی که برای خودشون درآمدزایی کنن. نهادهای فرهنگی که باید همه همغمشون مسائل فرهنگی باشه رفتن تو حوزه کار اقتصادی. و بعد شرکت‌های اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی رو هم برای اینکه از منافع اونها بهره مند بشون به خاک سیاه نشوندن. و چقدر شرکت های خصوصی اینجا آسیب دید. توجه دارید؟ لذا وقتی میگیم اینجا، ببین تبدیل میشه به یه شبکه‌ای که میگم حکمرانی بنگاهی از سیر از سبک هرمی به بازاری، از بازاری به شبکه‌ای نزدیک شد. اینه لذا تصمیمات اجرایی و کنش‌های بنگاهی برای همه کنشگران بنگاه پیامد داره، نه فقط برای سهامداران. بنابراین اگه یه بنگاهی بگه من فقط و فقط به فکر حد اکثر سازی سود سهامدارانم، خب این باعث نگرانی و حذف منافع سایر کنشگران میشه. مسئولیت های اجتماعی و عمومی تر رو باید بنگاه ها بهش توجه بکنن. حالا چه مسئولیت های اجتماعی که در تفاهم نامه ها آمده یا نیامده باشه، مسائل مربوط به حوزه محیط زیست، مسائل اجتماعی، توجه دارید؟ مثلا فرض بکنید یک بنگاهی در یک منطقه را افتاده، کارگزارانی، کارمندانی رو از اون منطقه به عنوان کارگر و کارفرما، کارگر و کارمند استخدام کرده، به کار گرفته. خب اینا برای ازشون خانم هم بچه دارن، خب مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتضا میکنه که به فکر مهد کودک این بچه ها باشن. یا مثلا این شرکت تولیداتی داره که به محیط زیست ممکنه آسیب بزنه، به آب و زمین و منطقه آسیب بزنه، خب باید اینو بهش توجه بکنه، نگه من سود بیشتر برام مهمه. مثلا اگر زباله تولید میکنن یه امکاناتی بزنه که این زباله تبدیل بشه به انرژی و اون منطقه از انرژی سالم استفاده کنه. و سایر به هر حال مسئولیت‌های اجتماعی و عمومی که انتظار میره بنگاه به اونها توجه داشته باشه. در واقع اینجا یک شبکه‌ای شکل میگیره. خب اینجا اگر ذینفعانی که غیر از کارفرما و کارگرانن و کارگزاران هستن، غیر از اینا هستن، اینا میتونن مطالبه گری کنن. مثلا مصرف کننده است، مصرف کننده مطالبه گری کنه این کالایی که دارید تولید میکنید کیفیتش تنزل پیدا کرد و نقش رسانه ها در دنیای مدرن برای کنترل بنگاه ها نقش خیلی مهمی است. البته اینم بگم اکثر این بنگاه ها چون سرمایه دار هستن معمولا خودشون هم رسانه دارن و رسانه های دیگر رو هم میخرن. توجه دارید، مثلا فرض کنید در آمریکا که شاید یه آمریکای 320 میلیون جمعیتی که هست، خب یه جمعیت بالای 40 50 میلیون شاید سیاه‌پوستان آمریکا هستن که خب قدرت اقتصادی چندانی ندارن، رسانه قوی هم ندارن، اما حرکت‌های تظاهرات خیابانی و مطالبه‌گری‌های خیابانی هر موقع داشتن تونستن به تا حدودی به حقوقشون دسترسی پیدا کنن. یعنی باید یک قوانینی حاکم باشه برای اینکه مردم بتوانن حرف خودشون رو به حاکمان و کار و کارفرمایان برسانن. این نامه امیرالمومنین به مالک اشتر درست ناظر به مطالبه گری مردم نسبت به حاکم هست، ولی از باب تناسب حکم موضوع و تنقیع منات میتونیم نامه امام علی به مالک اشتر رو توصیه بدیم به حتی کارفرمایانی که بنگادارن و یه ساختاری تعریف بشود. صرفاً هم توصیه اخلاقی جواب نمیده، یه ساختارهایی و قوانینی تعریف بشود که از حقوق و منافع ذینفعان حراست و حمایت بشود. حالا این به گونه هم نباشد که حزب کارگر در ایران انجام داد که آمد قوانینی مصوب کرد در مجلس، هنوز این قوانین هست، که انقدر این قوانین به نفع کارگره که اگر یه کارگری تو کارخونه برود بنشیند کارم نکند، کارفرما اخراجش بکنه، کارگر شکایت بکنه، حکم علیه کارفرماست. یعنی متاسفانه قانون کار ضربه‌ای به کارفرما و تولید زده که از اون بر باعث شده که یعنی کاملا یه تفکر سوسیالیستی و کمونیستی اما در دل عرض کنم حکومت در واقع اقتصاد خصوصی، پارادوکسه به این صورت. یعنی اصلا این شبکه ذینفعان درست تعریف نشده. لذا الان مثلا در ایران، مثلا در همین قم که این شرکت های تولید صندل و دمپایی است، اکثرا میرن کارگر افغانی میگیرن، کارگر ایرانی نمیگیرن که بیمه نشن، مثلا مشکلات بعدی قانون کار برشون بار نشه. من یه وقت در چین در شانگهای که خب میدانید یه شهر کاملا اقتصادی است، در یک نشستی سوال کردم که چین که برخی کشور کمونیستی بوده ولی الان مدل ترکیب سوسیالیستی لیبرالیستی رو ایجاد کرده، گفتم اینجا چطور مثلا تولید اینقدر بالاست که کل یک غول اقتصادی شده و واقعا یه تهدید بسیار بزرگ اقتصادی برای آمریکا هست و آمریکا سال هاست که نمیتونه جنگ اقتصادی با چین داشته باشه، لذا ناچار از قدرت امنیتیش علیه چین استفاده کنه، تهدیدهای امنیتی. مثلا فرض کنیم کرونا کووید 19 که در چین ظاهر شد، خب آمریکا خیلی تلاش کرد که بگه این مشکلات بهداشتی و امنیتی ایجاد کرده و دارن دادگاه بین‌المللی شکایت کنن و یک جریمه کلان میلیاردی برای چین درست کنن که چین رو از پا در بیارن و موفق نشدن. البته یعنی بیشتر امنیتی و تهاجمی این شکلی میخوان چین رو از کار در از پا در بیارن، ایجابی نمیتونن قدرت اقتصادی چین رو مهار کنن. من در شانگهای سوال کردم اینو از بعضی از مسئولان این کشور، گفتن ما شرکت های کارگری داریم یه کارفرما با کارگر طرف نیست، با شرکت طرفه. اونقدر این شرکت ها زیاد هستن که اگر کارگری کار نکنه، مثلا اون کارفرما دیگه با شرکت کارگری قرارداد نمیبنده و آسیب میبینه. لذا کارگران ناچارن کار بکنن، لذا حقوق هم بسیار پایین و در حد خورد و خوراکی، ولی کار فعالیت، یعنی مثلا اگر 8 ساعت 9 ساعت موظفن کار بکنن، واقعا 8 9 ساعت رو کار میکنن، ولی لذا تولید خیلی بالاست. گاهی اوقات هم کارگرانی که استخدام میکنن تو خونه هاشون، مثلا خونه فرض کنید 20 متری 30 متری واحدا کوچیکن دیگه اونجا، بعد یه دستگاه کوچیکی بهشون دادن، میگن شما این مثلا پیچ و مهره رو درست کنید، این نمیدونم فلان درست کنید تو خونه هاشون، و تضمینی هم خب جنسشون خریداری میشه. و به این صورت میبینید در هر حوزه‌ای که بگید چین داره تولید میکنه. البته خب اونجا یه اجحافایی هم به کارگران میشه، اجحافایی کمی هم نمیشه، یعنی افرادی که در دوره کمونیستی ما او داشتن الان یه حالت تفریطی پیدا کرد. اینو بحثای خیلی پیچیده ایست، یعنی واقعا میخوام بگم هنوز بشر درمانده است. اینکه دیروز دوستانم سوال پرسیدن تو بحث حکمرانی، ما اگر واقعا متفکران ما فکر کنن، بیاندیشن و بتوانن نظریه پردازی بر اساس حکمت و فقاهت بدن که قابل استفاده برای دنیا باشه. خیلی از این بحث ها بحث های معاملاتی است، قصد قربت و نیت که در شرط نیست، اصلا که عبادات نیست، اما راهکارهایی است که شریعت در اختیار ما گذاشته و میتونه به بشریت کمک کنه که هم سوددهی باشه، هم عدالت باشه، هم در واقع همه زینفان بهره خودشون رو ببرن. این دیگه باید فکر بشه و در بابش نظریه پردازی بشه، و قطعا در دنیا این بحثا خریدار داره، گوش شنوا هست، استفاده کنن، بهره ببرن. بهره تجربه هاییست که بشر از عرض کردم دیگه، این مدل بنگاهی، حکمرانی بنگاهی از قرن اوائل قرن 17 هم شکل گرفته تا الان کلی زمین خورده و پستی بلندی ها داشته، ولی هنوز نتونسته معضلات خودشو حل کنه. خب من این مقدار بسنده کنم، انشالله فردا بانکداری عمومی رو بحث میکنیم. دوستان اگر سوالی دارن در خدمتشون هستم.
سلام
علیکم و رحمت الله.
خوب هستین؟ خدا قوت.
خوبت دارید؟ بفرمایید.
تبریک میگم میلاد امام حسن علیه السلام خدمت شما.
اسعد الله ایامتون ان شاء الله.
عزیزم ارزم بزرگتون استاد، یه سوال داشتم درباره همین بحث حکمرانی بنگاهی که فرمودید. حالا با توجه به تعریفی که دو جلسه پیش تقریبا درباره حکمرانی ارائه کردید که بحث فرآیند نظاممند سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، سازماندهی بود، و اینکه حالا اون استعاره‌ای که می‌فرمودید کلا ناظر به بحث حکومت بود، اما تو ارائه کن از بحث حکومت بنگاهی داشتیم، من در واقع خیلی متوجه نشدم که در واقع نظریه حکومت بنگاهی آیا این بنگاه به مثابه اداره کشور دارن دیده میشن، یعنی قرار جای دولت رو بگیرن، با چه پیشفرض یا استعاره‌ای دارن در واقع روابط داخلی به قول حکومت بنگاهی بحث می‌کنن. بخاطر اینکه در واقع زیربناش رو بگیرید.
بله، نقشی که بنگاه‌ها دارن، اولا حکمرانی بنگاهی باز فرایندی است از سیاست‌گذاری تا اهداف. یعنی در هر بانک، هر بنگاهی عرض کنم سیاست‌گذاری، تصمیم سازی، قوانین و ساختارها و سازمان‌های متناسب زیر مجموعه‌اش رو باید داشته باشه تا حکمرانی شکل بگیره، یعنی از سیاست‌گذاری تا اهداف تحقق پیدا کنه. بنابراین تعریفی که ما برای حکمرانی ذکر کردیم بر حکمرانی بنگاهی هم منطبق هست. اما بنگاه ها که عمدتاً در حوزه اقتصاد شکل گرفته، ولی فقط حوزه اقتصادی نیست، حوزه فرهنگی هم هست، حوزه اجتماعی هم هست،
گاهی خود ترکیبی از ایناست، مثلا بانگایی هم جنبه اقتصادی داره هم فرهنگی داره، مثل خیلی از بانگایی که امروزه در آمریکا شکل میگیرن که بانگایی بزرگ و شرکت‌های بزرگ اقتصادی است، یک عرصه کار فرهنگی یا خدمات اجتماعی هم دارن، مثلا این مؤسسه خیریه هم وابسته به همان هست و مثلا ایتام رو نگهداری میکنن، خدمات اجتماعی دارن. یعنی میخوام بگم الزاماً کار اقتصادی فقط نیست، معمولا ترکیبی از فعالیت‌های اقتصادی. در کشور ما ممکنه نه یه بانگای شکل بگیره فقط خدمات اجتماعی انجام بده یا خدمات فرهنگی، از مجموعه اقتصادی بانگای اقتصادی که سوددهی دارن کمک میگیرن، ولی یه بانگای مستقل فرهنگی یا بانگای مستقل اجتماعی شکل میگیره. مثلا فرض کنین خب الان ما این گروه های جهادی که داریم اکثرا اینا گروه های کوچک جهادی هن، به بنگاه تبدیل نشدن، یه گروهیست، یه گروه مثلا فرض کنید 10 نفرن، 20 نفرن، 50 نفرن، 100 نفرن، اینها عرض کنم خدمت شما جمع میشن میرن تو مناطق محروم کمک میکنن، خیرین به اینا امکاناتی میدن، دولت کمک میکنه تا بتونن مثلا خدمات اجتماعی نسبت به مناطق محروم رو داشته باشن. اینا عمدتاً گروه های اجتماعی، به بنگا تبدیل نمیشن. بنگا حتما باید یک عرض کنم خدمت شما مجموعه ای باشد که سهامدارانی سهم داشته باشن. عرض کنم خدمت شما هیئت مدیره ای داشته باشن، حتی اونجایی هم که با مدل بازار بنیان هست اونجا هم در واقع هیئت مدیره است، ولیکن چیکار میکنه اون هیئت مدیره؟ هیئت مدیره میان کارفرما در واقع میاد کارگزاران رو در سهام و سود خودش هم بهره مند میکنه، سهامدار میکنه اونا رو. اما طبیعتا سهام کارگزاران به اندازه سهام کارفرما نیست که بعد کار از دست کارفرما خارج بشه، توجه دارید؟ یا عرض کنم خدمت شما مدل تقریبا شبه شبکه‌ای که خدمت رو عرض کردم که توجه به خدمات اجتماعی می شود، یعنی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی بنگاهی است. خب ذینفعان دیگر رو مثل مصرف کنندگان، مردمی که در اون محیط زندگی می کنن، محیط زیست اونا هم می بینید یه نفعی از بنگاه می برن. خب این بنگا حتما حکمرانیش از سیاست گذاری تا اهداف باید طی بشود، توجه دارید؟ خب با توجه به این که تقریبا این نظریه پذیرفته شده الان که دولت حد اکثری به این معنا که همه کارها رو دولت انجام بدهد، یعنی تفکری که کمونیستا داشتن، از صفر تا صد نیازها، تولید، همه به هم به دست دولت باشه و همه مردم، یعنی در واقع دولت بشود کارفرما و همه مردم بشوند کارگزاران، این مدل مدل پذیرفته شده نیست، مقبولی نیست، مردوده. پس بنابراین دولت حتما باید بخشی از فعالیت‌های نیازهای جامعه رو به بخش خصوصی بده، بخش تعاونی بده. در اینجا در واقع بنگاه‌های خصوصی شکل می‌گیره، بنگاه‌های تعاونی شکل می‌گیره، یا بنگاه‌های دولتی خصوصی شکل می‌گیره، سهمی رو دولت میده، سهمی رو سهامداران خصوصی میدن و بنگاه شکل پیدا می‌کنه. مثلا خدمات برق رو تأمین بکنه، خدمات آب رو تأمین بکنه، خدمات نمیدونم کشاورزی رو تأمین بکنه، مثل کاری که اومدن در ایران انجام دادن. مثلا شرکت برق دولتیه، اما شرکت تأمین خدمات برق این خصوصی شد، آمد دولت کمک کرد، حمایت کرد، امکاناتی داد، کارمندای خودشو در واقع بازخرید کرد، این امکاناتو بهشون داد، ولی اشکالش این بود از سهامداران استفاده نکرد، سرمایه مردم رو نگرفت، چون از کارمندای خودش استفاده کرد که سرمایه‌ای نداشتن تا سهامدار بشن. حالا این اشکال در شکل کار بود که متاسفانه تبعاتی هم داشت. یا مثلا بعضی از افراد رو وامای کلان دادن، هنوز هم نتونستن واما رو پرداخت بکنن، شرکت ها رو هم که نمیتونستن اداره کنن، مثل شرکت قند و شکر، نیشکر، فلان، بهما، اینا رو هم گاهی خود به ورشکستگی کشندن، یعنی کار رو به کاردان ندادن. و بدتر از این هم دولت ما حجم کارمندای خودش رو هم کم نکرده. یعنی مثلا شرکت برق که بعضی از کارمندان خودش رو بازخرید کرد و شرکت‌های دولتی رو بهشون داد و تبدیلش کرد بخش خصوصی، دوباره کارمندان دیگری هم استخدام کرد. لذا دولت هزینه‌اش رفت بالا چون کارمنداش دوباره افزایش پیدا کردن، شرکت‌هاشو هم داد به بخش خصوصی که برخی از این بخش خصوصی توان اداره نداشتن و ورشکست شدن و آسیب دیدن. و یک عیب دیگر هم این بود رقابت هم بینشون نبود. یعنی مثلا فرض بکنید یک شرکت فقط میتوانست، مثلا یا دو شرکت فقط میتوانست فلان کالا رو تولید کنه، خب رقابتی صورت نمیگیره، برابری قدرت انتخاب از مردم گرفته میشه. پس در واقع دقت فرمایید اصلا فلسفه بنگاداری برای اینه که فعالیت های خدمات اجتماعی دولت و اجرای دولت کمتر بشه، دولت چابکی باشه که بیشتر بتواند اندیشه ورزی کنه، سیاست گذاری کنه، قانون وضع کنه که مدیریت در واقع نظارت کنه، بیشتر فرصت این رو داشته باشه. ولی عملا خب عرض کردم تو کشور ما این اتفاق نیفتاد. پس بنابراین بنگاه ها در یک مدل نمیخواد جای حکومت رو بگیره. در مدل ایاتو باشه دیروز پریروز من درباره متولی حکمرانی خدمتون 4 مدل رو عرض کردم. اگر مدل جامعه مدنی محض رو بگید، بله این بنگاه ها میشن جامعه مدنی که به حذف حکومت میخوان بپردازن، که این مدل یه فرضه، فعلا تعقل نداره. فرض دیگه جامعه مدنی با مشارکت حکومت، حکومت خیلی خیلی حداقلی بشه و سیاست گذاری فقط داشته باشه، قانون هم وضع نکنه و در واقع خیلی دخالت و ورودی هم نداشته باشه به فعالیت جامعه مدنی. طبیعتا به بنگاه ها هم نباید خیلی ورودی داشته باشه. اما اگر گفتیم حکومت با مشارکت مردم یا جامعه مدنی، خب این مدلی است که اجمالا در باب صحبت شد. آیه حیدری هم بفرماین. بله بفرمایید. بله بله.
سلام باشید. خیلی استفاده کرد. یک سوال بدنم نسید، حالا تقریبا به همین جملات آخر حضرت عالی هم بود که فرمودید ببینید در حوزه خدمات اجتماعی این گروه ها چون هنوز تبدیل به بنگاه نشده، تبدیل وارد ساختار بشه، خواهدن ما اتحال ما به نظر من نبیرسه که اصلا این گروه اصلا نباید وارد ساختار بشه، چون همون نکاته که حضرت عالی دیروز هم فرمودید در وقتی اون ساختار هرمی به سبت هرمی اگه اینا وارد ساختار قانونی بشه با دوره همون ایراداتی که در حوزه قانون نداری ما با این حال داریم، به طور ما میخوام خیلی وقتا این گروه ها وارد ساختار قانونی و حکومتی نشود که امکان اون آتش به اختیاری رو در حوزه خدمات اجتماعی داشته باشند، چون اگر دوباره باز تبدیل به بنگاه بشوند باز تبدیل میشوند به خودش یک ساختار دیگه و عملا ساختار ما دوباره ما عملا یک دور باطلی اتفاق افتاده. حالا نمیدونم حالا در این نقطه از اتحادی که سبتی که فرمودید امکانی این که این گروه های اجتماعی تبدیل به بنگاه نشود ولی اون خدمات رسانی حوزه حکمرانی شو با اون نگاه حالا دینی هم داشته باشه وجود داره یا نه، اینو خواهی میکنم بکنم کنم مذر از اتحادی بپرسم.
بله این ببینید ما این بحث حکمرانی بنگاهی رو که توضیح دادیم یه چند تا پرسش فقهی و حکمی عرض کردم از این بحث بیرون میاد. یکی نظریه مالکیت در اسلام، یکی نظریه نظارت و کنترل در اسلام، این به هر حال باید ترتیبش روشن بشه. یکی نظریه عرض کنم حقوق ذینفعان، نظریه حق، بحث خیلی مهم نیست. من به نظرم این مدل سومی که اشاره شد که حکمرانی بنگاهی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی بنگاهی خیلی به تفکر اسلامی نزدیکتره، چون اسلام، البته اسلام نظریش خیلی بالنده تر از اینه، برای اینکه یکی از ذینفعان رو عرض کنم خدمت شما، خود محیط زیست، درختان، زمین، آب مستقل میدانند، نه محیط زیست از اون جهت که به مردم اون منطقه میخواد، مثلا مردم منطقه از او استفاده کنه. این در واقع ذینفعان طبق نظر مسئولیت اجتماعی بنگاهی مردم هن. ولی در اسلام طبق رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام، درخت هم حق داره، زمین هم حق داره، آب هم حق داره و حقشون هم حق مستقلیست، صرف نظر از این که دیگران هم از این حقوق، انسان ها هم از این حقوق بهرمند بشن یا نشن. توجه دارید؟ بنابراین همه این نظریه ها نظریه هاییست که ما باید بهش بپردازیم و بسیار هم مهمه که ببین مبنای اسلام چیه. بعدش با این نظریه ها نظریه حکمرانی بنگاهی رو میتونیم از منظر اسلام تبیین کنیم. یکی از اصولی که انشاءالله به حول قوه الهی من در باب سخن خواهم گفت، اصل مدیریت جهادی است. این اصل مدیریت جهادی میتونه در حکمرانی بنگاهی، در حکمرانی عمومی، در حکمرانی جهانی سریان پیدا کنه. این منافات هم نداره حالا یه عده‌ای که مثلا خودجوش ممکنه کارهای آتش به اختیار هم انجام بدن. اون چه خطرناک است این است که گروه های جهادی، ببین گروه های جهادی تبدیل بشن به سازمان اداری متعارف ناکارآمد، مثل جهاد سازندگی که کارآمد بود، جهادی بود، اومد ادغام شد با وزارت جهاد کشاورزی و ناکارآمد شد. توجه دارید؟ و ناکارآمد شد. مثل کمیته اول انقلاب که کارآمد بود، با عرض کنم سایر مثلا کلانتری و نمیدونم ژاندارمری اینا ادغام شد، شد نیروی انتظامی. کارآمدی چه کمیته از دست داد؟ یه ناکارآمدی ژاندارمری و نمیدونم شهربانی سرایت کرد بر حتی خیلی از افراد که تو نیروی انتظامی رفتن، خب سپاهی بودن، ولی اون کارآمدی لازم رو از دست داد. چه کار بکنیم که بنگاه‌های اقتصادی، خدمات اجتماعی اینا تبدیل به سازمان اداری نشن؟ این باید نظریه مدیریت جهادی سریان پیدا کنه. حالا نظریه چیه؟ چطور سریان پیدا کنه؟ بحث دیگری است. از طرفی عزیزان، تا این گروه‌های جهادی تبدیل به چیزی شبیه بنگاه‌های جهادی نشود، حالا من واژه بنگاه رو خیلی نمیپسندم، واقعش فکرم کردم واژه بومی هنوز پیدا نکردم که جایگزین بنگاه بشه، چون از بس این بانکای ما بنگاهداری کردن و بنگاهداری فاسد دیگه، مثلا این لفظ بنگاه با فساد عجین شده. اگر این گروه جهادی تبدیل به مجموعه شبیه بنگاه های کارآمد نشن،
میشه همین گروه های پراکنده. گروه های پراکنده از این کارآمدیشون هزینه ها مضاعف کارآمدی پایین، در حالی که اگر اینا به یه مجموعه مثلا فرض کنید، مثال بزنم، مثلا فرض کنید دشمن آمده، ما مثلا 100 تا دسته نظامی داریم، هر کدوم جداگانه برن با دشمن بجنگن، اما وقتی 100 تا دسته رو تبدیل میکنیم به گردان تیپ لشکر، این خیلی تاثیرگذاریش بیشتره. حضرت آقا تعبیرش اینه، میفرماید جبهه فرهنگی اجتماعی بسازید. انشالله تو این کتاب نظری نظام انقلابی من فرایند جبهه سازی رو توضیح دادم. حالا اینجا مثلا تعبیر مثلا به جای فرض کنید حکمرانی بنگاهی، بگیم حکمرانی شبکه‌ای، حکمرانی جبهه‌ای. تعبیر جبهه تعبیر بومیه، مثلا حکمرانی جبهه‌ای داشته باشیم با اصول و مبانی که از اسلام و از فقاهت و حکمت گرفته میشه. خب این میتونه در واقع کارآمدی رو بالا ببره، تبدیل هم به سازمان اداری که ناکارآمده هم نشه. خب دیگه عزم شد، انشالله بقیه بحث برای جلسه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.